بسم الله الرحمن الرحيم. امروز که 25 ماه رجبه، مصادف با سالگرد شهادت یا رحلت حضرت امام موسی بن جعفر، در قدیم در ایران قدیم که خب رسم بود یه تاریخی داشتن، تواریخ مختلف، ولی تاریخ شمسی بود، یعنی بر حسب گردش خورشید، همین که ما الان داریم، سال در نظر ما از بهار است تا بهار. ولی در عربستان چون این مسئله محتاج به محاسباتی بود و محاسبی نداشتن، نبود، جوامع ابتدایی بودن و اینها در بیابان راه را حتی از محل ستاره ها معین می کردند. این از که تاریخ قمری شد، متداول بود، بر حسب این که ماه دیده می شد اول ماه حساب می کردند. یه حسن این امر داشت و داره که هرگز اشتباه نمی کنه و ممکنه اشتباهش در این حده که این ماه 30 روزه یا 29 روزه، ولی جبرانش در ماه بعد میشه. اگه این ماه 30 روز باشه بعدی میشه 29 روز، اگر این 29 روز باشه بعدی میشه. برجت سال قمری اشتباه نمیشد. به این جهت تاریخ قمری متداول شد و تاریخ شمسی چون چندین بار تغییر کرده بود چندون متداول نبود، مگه در بین اهل فن، ریاضیدان ها، منجمین اینا. برجهت تاریخ این است که تمام تواریخ مذهبی که ما داریم و خب از اسلام برخواسته است، اینها به تاریخ قمری و یادبودها رو که میگیریم، چه تولدها رو جشن میگیریم، رحلتها رو عزا میگیریم، اینها بر حسب تاریخ قمری است که امروز 25 رجبه. حضرت امام موسی کاظم بعد از یک دوران زندگی از نظر خودشون، شخص خودشون، رنجباری، همیشه در زحمت و ناراحتی بودن، ولی از لحاظ ما شیعیان یک چراغ روشنی بودن، خورشید تابانی بودن که نورافشانی کردن و هنوز هم می کنن. نور این خورشید ها بستگی به وجود جسمانیشون نداره، یعنی بعد از اون هم که رفتن کماکان نورافشانی میکنن. بعد از حضرت جعفر صادق خب همه تصور میکردن که اسماعیل فرزند بزرگ حضرت به جانشینی معین خواهد شد. البته در مورد اون اختلافی هم هست، بعضی ها یعنی اکثرا میگن که مورد توجه امام بود و امام او اجازاتی داده بود که در امور دخالت میکرد، از نظر ما میشه گفت که عقد بیعت داشت اسماعیل امام. ولی بعدی ها که مخالف اون نمیتونم مخالفین هن یا صحیح میگن، میگن حضرت جعفر صادق در اواخر عمرش بر او غضب کرد، ولی این دلیلی نداره، بیشتر همون که اسماعیل چون خیلی مورد توجه شیعیان هم بود، سلسله در واقع یه سلسله عرفانی از اونا جاری شد، کما این که حضرت جعفر صادق سلسله بایزید بسطامی جاری شد، از حضرت زین العابدین سلسله ادهمیه ابراهیم ادهم جاری شد، و بعد تا از حضرت رضا سلسله معروفیه جاری شد، از حضرت جعفر صادق هم سلسله اسماعیلیه جاری شد. منتها اشتباهی که اونها کردن، خیال کردن اسماعیل زنده است و امام غایبی است که منتظر شد، و این است که سلسله از شیعه 12 امامی به کلی جدا شد، ولی اگر این وضعیت نمی آمد سلسله اسماعیلی هم در داخل 12 امامی 12 می موند و یکی از 13. برجت با رحلت اسماعیل و این توجه کردن حضرت صادق به این که چون خیلی ها به اسماعیل علاقه مندن، ممکن است باور نکنن اسماعیل فوت شده، این است که گروه گروه چندین بار برای بر اون نماز خوندن و بعد دفنش کردن، و از آلک اشتباه میبینیم اشتباه شد و کردن. در روایات و اینا بوده است یا روایاتی گفتن که بوده است یا نه، عده ای گفتن که امامت از اسماعیل به پسرش میرسه، بنابراین حضرت جعفر صادق حق ندارن دیگری رو تعیین کنند. خیلی تعجب، و این مثل خیلی از حرفای دیگه است که ما برای خدا هم تکلیف معین میکنیم که بر خداست این کار رو بکنه، اون چه خودش فرموده درست، ولی غیر از اون ما وظیفه تعیین نمیکنیم، ما تشخیص نمیتونیم بدیم که حضرت جعفر صادق حق دارن یا ندارن، هر چه گفتن از نظر ما متبعه. بعد از اون حضرت امام موسی کاظم، معین شد یا نشد بعد از رحلت امام، به این جهت بعد از حضرت جعفر صادق یک سلسله نه، بعدی مدعیان بودن، ولی همه مدعیان چون واقعیت نداشتن و شاید چون خلوص نیتی داشتن خیال میکردن خودشون امامن، اونا هیچ کدوم به قول مشهور در جامعه نمازی، و حضرت موسی بن جعفر به عنوان پیشوای شیعیان 12 امامی، شیعیانی که بعداً 12 امامی نامیده شدن، در ذهن مردم و در تاریخ موند. حضرت مدتی خب محل اولیه زندگیشون در مدینه بود تا حضرت جعفر صادق ائمه همه منزلشون در مدینه بود. ائمه همه جز علی علیه السلام که در جنگ بود و شهید شد و امام حسین، سایر ائمه منزلشون در مدینه بود و این است که مقبرشون، مزارشون هم در مدینه بود. حضرت امام موسی کاظم هم در مدینه سکونت داشتند. در این ایام هارون الرشید که خلافت ظاهری در دستش بود، دنبال این بود که بفهمد کی جانشین حضرت جعفر صادق است، برای اینکه خلفای بعدی هم خلفای بنی امیه هم خلفای بنی عباس نگرانیشون به خصوص از ائمه شیعه بود و از دوستان علی، چون بسیاری مردم از لحاظ سیاسی فکر میکردن که حکومت رو بی خود بنی عباس کسب کردن. خیلی از مردم شیعیان هم که از لحاظ معنوی متوجه بودن که این خلیفه که الان به عنوان خلیفه کار میکنه، یعنی هارون الرشید، خلیفه الهی نیست و دنبال بودن. طرفداران به اصطلاح شیعیان خالد یه اعتقادی و نیرویی داشتن که اون نیرو به ظاهر دیده نمیشد و قابل محاسبه نبود. خود اعتقاد قوی، تکیه به خداوند و توکل بر خدا و پیروی امام شیعیان، امام یک نیروی قوی میده که یک نفرشون به اندازه 10 نفر کار میکنن. در آیه قرآن هم دارد، در آیه قرآن در یه مورد دارد که میفرماید ما شما رو تقویت میکنیم مسلمینو به نحوه که 1 نفر شما با 10 نفر برابر باشه. البته میفرماید 100 نفر شما با 10 نفر شما با 100 نفر و 20 نفر شما با 200 نفر برابر باشه. و تعجبه که این آیه اولش اینجوریه، در همون آیه بعد میفرماید خداوند که الان خداوند توجه کرد که در شما ضعفی هست. این است که اون رو تبدیل کرد، گفت 1 نفر شما با 2 نفر برابری میکنه، 10 نفرتون با 20 نفر. این ظاهراً عجیب به نظر میرسه که در 1 آیه، اول آیه اونقدر نیرو ذکر بفرمان و آخر آیه عوضش کنن. میشه اینجور حساب کرد که اون اول آیه خطاب به همون مسلمانانیست که در اون ایام بودن و آخر آیه عنایت به مسلمانانیست که بعدن آمدن تا روز قیامت. و البته هیچ چون هیچ آیه قرآن از بین نمیره، قاعدتا در همه ایام یه عده مسلمین واقعی هستن که مشمول اون قسمت اولن، یعنی 1 نفرشون به 10 نفر میارزن. یه مسلمان های هستن که به اون درجه نیروی ایمانیشون قوی نیست، ولی باز هم 1 نفر به 2 نفر میارزند. این عملا ما ولو که آیه اون وقت نازل شده، ما عملا حالا میفهمیم، میبینیم در بین مسلمین هستم، هم از این گروه هم از اون گروه. برجد بنی عباس خیلی میترسیدن از نیروی اعتقادی که در شیعیان بود و قوتی که از این حیث پیدا میکردن و همیشه دنبال این بودن که امام و رهبر چیز رو پیدا کنن، او رو تحت نظر بگیرن. چون شیعیان بنابرای دستور قرآن که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر رو چون امام منصوص میدونستن، از در همه چی اطاعت از امام میکردند و به این جهت اینها دنبال این بودن همیشه که بفهمن امام کیه. ما هم به همین جهت چون اینها مزاحم بودن یا محرمانه نگاه می داشتن و به عده خیلی کمی از خواص صحابه می فرمودن. این از که بعد از وفات هر یک از این ائمه بعدی، توده شیعیان دوچار این اشکال می شدن که بگردن دنبال منصوص، امامی که نس داره از قبلی، و به این جهت دنبال صحابه خیلی نزدیک می گردن. و از اونجایی که خداوند می خواست تمام انشعابات که صحت نداشت چندون نیرو نگرفت و شیعه 12 امامی بر همین 12 امام همه متفق قول بودن. حضرت امام موسی کاظم بعد از اون که هارون الرشید با تحقیقاتی که کرد فهمید که حضرت امام موسی کاظم رهبر شیعیانه و امام شیعیانه، فرستاد از خلافت از بغداد فرستاد به حضرت رو احضار کرد مدینه. حضرت تشریف آوردن در دلوت ضمن خداحافظی از همه اهل بیت، به اشاره و کنایه خبر دادن که معلوم نیست برگردم، و حتی حضرت امام رضا رو به طریق کنایه و نه تصریح به جانشینی تعیین کردن، یعنی خانواده رو سپردن به امام رضا که حضرت امام رضا میگن بستر خواب رو دم در طول راه رو مینداخت، دم در منزل و محافظت میکرد، و خود حضرت تشریف آوردن به مدینه، به تشریف آوردن به بغداد. البته قبلا در سفری که هارون آمد به مدینه، همه بزرگان شهر آمدن به دیدنش، و به هر کنم یک جایزه‌ای مثل سوغاتی، مثلا سوغاتی از سفر خودش داد، چون هارون مقرش در بغداد بود، آمد به مدینه به زیارت رسول الله و احیانا دیدن به اصلاح و قبر جد شباز. در اونجا حضرت موسی بن جعفر هم آمدن به تشریف. اول هم حضرت با مرکب که بودن دیگران با مرکب که بودن دم در قصر پیاده می شدن و می رفتن. ولی حضرت تا دم پله ها سواره آمدن و حتی خود هارون چند قدمی استقبال کرد و وقتی هم حضرت تشریف بردن به سالون دیدار، حضرت رو پهلوی خودش تو روی اون مخده‌ای که براش گذاشته بودن نشون. مخطابش همیشه یا بنی عم بود، پسر عمو، به اعتبار اینکه حضرت نوه پیغمبر بودن و خودش نوه عباس و پسر عمو می شدن، به این اعتبار همیشه بنی عم می گفت. هم میخواست نشون بده به مردم که ما هم، من هم از بستگان رسول الله هستم، و هم میخواست نشون بده که شاید حضرت مثلا گول بزنه این احترامات. برجت خیلی احترام کرد، ولی میخواست که حضرت هم اگه بتونه از شأن حضرت بکاهد، کم کند. این از که گاهی سوالاتی چیزهایی میکرد. یک بار عرض کرد که مگر شما پیغمبر که فرزند پسر نداشت، شما اولاد فاطمه علیه السلام هستید، پس چطور میگید فرزند رسول خدا؟ حضرت فرمودن که مگر عیسی که پدر نداشت، عیسی علیه السلام را هم خداوند از فرزند ابراهیم آورده است. و مثال دیگه در مورد دیگری بار همین سوال رو کرد. حضرت فرمودند که معمولا هم جلو جمع میکرد که نتونن جواب بدن، مثلا خفیف بشه. حضرت ازش سوال کردن که خب من و تو هر دو حالا این صحبت و مکالمه رو نمیدونم، ولی من مطلب فرزند از رسول الله پیروی میکنیم، حالا فرق آرزو داریم و فرض کنیم که از رسول الله صلی الله علیه و آله زنده شدن، حیات داشتن، آمدن اینجا از دختر تو خواستگاری کردن، چه میکنی؟ این گفت افتخار بالاتر از این نیست. خب مسلمن فوری پای حضرت میبوسم و قبول میکنم. بعد فرمان خیلی خوب، اگر اومدن از منزل من و از دختر من خواستگاری کردن. هارون گفت نمیشه همچیدی. فرمودن چرا؟ گفت آخر دختر شما نوه پیغمبر. دختر فرمودن همین جواب تو، ما فرزند پیغمبریم. به این جهت حضرت رو تحت فشار و تحت کنترل شدید قرار داد. اما از اون جایی که میخواد امر الهی چیز بشه، این بر مردم آشکار بشه، بر عامه مردم، این امین و مامون رو فرزندان خودش بودن فرستاد جلوه قاطری که حضرت سوار بودن، بلکه مرکوب خودش آورد حضرت سوار شدن تا منزل، گفت حضرت رو همراهی کنی. دو تا فرزندانش پیاده، یکی از جلوه یکی از عقب دنبال مرکوب بودن. بعد که برگشتن امین زیاد آدم فهمیده ای نبود، ولی مأمون خیلی درنگ بود. پرسید پدر این آقا کی بود؟ او گفت موسی بن جعفر و اینا. گفت چرا میگفتی بنی عم؟ گفت برای که پسر عمو هستیم. پرسید پس چرا اون سوغات هدیه‌ای که میدن به همه خیلی زیاد دادی، به این خیلی کم دادی نسبت به اونا؟ گفت برای که اینها اگر پول دار بشن مردم دوربرشون رو میگیرن و خلافت رو از ما میگیرن. مأمون گفت مگه خلافت حق تو نیست و نمیدین؟ گفت نه، خلافت حق این هاست. الان خلافت حق موسی بن جعفره. این در ذهن مأمون بود. و این که مأمون اول اصرار داشت خلافت رو به حضرت رضا بده، بعد جانش ولایت عهدی رو داد، به احتمال قوی میشه گفت اون اول نیتش خیر بود، ولی بعد دید نه، نمیتونه با خیر بسازه. این از که اون جسارت رو کرد و گناه بزرگ. منظور حضرت موسی بن جعفر به این طریق فدای مکتب تشیع شدن. و داستان های بسیار زیاد دیگری هست که ما حالا به این مناسبت امشب توسل به حضرت موسی بن جعفر پیدا کنیم. همشون یکی هست. 12 تا 14 تا شیر آبی که از حوض کوثر جاری است، از هر یکی از این شیرها رو واکنید آب بخورید مثل هم. انشاءالله خداوند ما را نصیب از این حوض کوثر بکنید.